یا یک سوره انفال با توبه، اونجا دیگه بسم الله هم وسطش نیست، لذا اول سوره توبه بسم الله نداره. احتمال اینکه انفال با بسم الله با سوره توبه یکی باشه، یک سوره. بعد این دوتا رو سید در مسئله قرائت نماز اونجا مطرح کرد. بعد ترتیب نزول نیست، اما ترتیبی است که به دستور خود پیغمبر درست شده. چرا؟ چرا؟ در بین شیعه حالا عرض میکنیم، اینا رو اجازه میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با مشکله و معضله تراشیده شده به نام تحریف القرآن. یه بحث درباره این که لوکان کذا آیا ضرر میزنه به استدلال به ظواهر الکتاب ام لا، مرحوم آخوند به نحوی توجیه کرد، در قسمتی از مواردش قابل اشکال بود و بعد عرض کردیم یا تل الامر به این که بالاخره همین موجود فیما بین بین ایدینا را مسلم ائمه حجت قرار دادن و کفانا ذالک. حالا چه تحریف باشه چه نباشه، هر گونه که باشه، اون یه بحث. یه بحث این که اصلا خود تحریف واقعا واقعی شده یا نه، بگیم یحتمل، یا مثل مرحوم آخوند لا یبعد کما یدل علیه بعض الاخبار و یساعده الاعتبار، یا نه اصلا چنین چیزی نیست که الان قطعیاً بگیم نه یه همچین چیزی واقع نشده. چشیده شدیم به این بحث، عرض کردیم مکرر تکرار میکنیم، بحث در رابطه به این مطلب به ابعاد مختلفش بحث طولانی است که خب در رابطه با اون کتابهای مختلفی هم نوشته شده. ما فعلا به اصطلاح مقتضای بحثمون این نیست، در حد گذرا، برای اینکه حالا چون این بحث اینجا پیش آمده، خب در رسائل بهش اشاره شده، در کفایه خوندید با همین تعبیر مرحوم آخوند، برای اینکه یه مقدار ذهنیتتون سبکتر بشه یا لااقل براتون شک ایجاد بشه که برید دنبال تحقیقش، یه عناوینی را سرفصلاشو اشاره کردیم. اشاره به این که اولا این خلاف مشهور بین شیعه است، بس مثل مرحوم صدوق ادعای اجماع بر خلافش میکنه، چیزی نیست که بشه این مطلب رو به شیعه، یعنی اعتقادش را، نه روایاتش را، اعتقادش رو نتوان به شیعه نسبت داد، نه شهرت بر خلافش. روایاتش هم یه غربالگری کردید، بله کسی که میخواد استدلال کنه به این روایات میریزه رو هم این روایات رو 1122 روایت، ولی در مجموع اینها خیلی اشمال کتب ناشناخته است، به ضعف سند ساقتون من اصله، 307ش که از کافی نقل میشه، تعدادی 107ش مربوط به اختلاف قرائات که این آیه نه کم نه زیاد، اما اعرابش قرائتش چجوره، کسر ضم با تشدید بدون تشدید، با این تحریف. این بحث تحریف نیست، بحث اختلاف نقل از لسان پیغمبر. اینا هم که مورد بحث نباید باشه، ولو آورده شده، مثل حاجی نوری در مقام استدلال همه اینا رو نقل کرده، میمونه 200 تا. این 200 تا 188 تاش تو سیاری نقل کرده که من کذابین، آدمی کذاب، دروغگو، جائل، اصلا این چنین معرفی شده. خب این روایات که نمیتونه مورد اعتنا قرار بگیره، اینا هم نمیتونه بگیم کثرتش تضافره یا چنینه یا چنانه و تواتر میشه و نه، اینا همه به یه نفر برمیگرده. نمیدونم اینشو الان نمیدونم، هیم تو ذهنم بود این روزه ببینم که نشد اسرامده، ولی نه در این که حالا کذاب و چنین و چنان، اینش لا اشکال است. میمونه 12 تاش که از در سند افرادی هستن ظاهرا معتبر. حالا اون قسمت که آیا همین بعضی از این معتبرها سابقه یهودیت داره، یهودی تازه مسلمان هست، البته معمولا یهودی تازه مسلمان که می شود خیلی هم ظاهر مقدستر منظمتر و غیقابل به اصطلاح طوری میشه که در جامعه جاشو باز کنه، طبیعی قضیه این مطلبه، ولی منافات نداره که این یک فکر سیاسی باشه، توطئه‌ای باشه در این قضیه، جای این احتمال هست. حالا در هر حال ما ایم و از نظر ظاهر این 12 تا روایت اینا ظهور داره، ظهورش در تحریفه. چرا ظهور؟ برای اینکه اینا قابل حمله برای معنای دیگر. مثلا تو این روایات مما انزل الله علی النبی یا مما انزل علی النبی و امثال این تعبیرات، یک شبه مرحوم صدوق مطرح کرد که سید مرتضی نسبت داد که مما انزل اختصاصی به قرآن نداره. بله انزل علی النبی هم قرآن و هم یه چیزای دیگری که حالا اسمش اونا بذار احادیث قدسی یا هرچی، اونا می تعداد زیادی که اگر کنار قرآن بگذاریم فرمود 17,000 آیه می شود در مجموعش. حالا این روایات یک اشکال در دلالتش لو فرض تسلیم سند این 12 یه اشکال دلالتشه که آیه نمینال قرآن املا. یا مثلا تو بعضیاش این تعبیرات هست فی قرآن علیین کذا، خب ظاهر اولیش یعنی قرآن علی بیشتر از این بود و بعد تحریف شده و کم شده و این توش نیست، ولی با توجه به بیان دیروز که نه، قرآن علیین محتوی بود بر اصل قرآن و بر یک سلسله حواشی و توضیحاتی که از لسان پیغمبر، حالا اهم از این که لسان پیغمبر تنها باشه یا لسان پیغمبر مستندن بالوحی و به جبرئیل باشه، اینا رو امیرالمومنین همراهش یادآوری کرده بود، جمع آوری کرده بود و چنین و چنان، که حتی اون تعبیر خود حضرت رو هم دیروز توجیه کردیم. خب اگر اینا شد این میشه شبهه در دلالت این 12 روایت، باید متون اینا رو دید. نه ظهور منعقد نمیشه دیگه، نمیگیم ظهور اون روایات منعقد نمیشه و کفان هازا ظاهر در تحریف نیست دیگه. وقتی شبهه در دلالتش داشتیم و این احتمالات مطرح شد دیگه ظهور در تحریف پیدا نمی کنن، مقصودم همین جهت. علاوه بر این اون چرا که حالا امروز میخواییم اضافه کنیم و به صورت گذرا هم ازش عبور میکنیم، تاریخ القرآن برای خودش علمیست، کتب متعددی هم در این رابطه نوشته شده، قرآن چیه، از کجا شروع شد، چگونه ثبت شد، چگونه باقی موند و به چه شد. در این تاریخ مطالب متعددی هست، روایات زیادی که حتی از طریق اهل سنت هم بعضی خیلی هاش نقل شده، تو کتب صحیح بخاری و مسلم و دیگران هم قسمت هایش هست از این نظر توضیح ها. قرآن هستش چی بود؟ به چه شکل بود؟ زمان پیغمبر چی بود؟ برخورد پیغمبر باش چی بود؟ وضعش چگونه بود؟ اینا رو وقتی بررسی کنی محصل از این تاریخ قرآن نکاتیست، خطش نوته که حالا دونه دونه میشماریم، از مجموعه اینها انسان میتونه یقین پیدا کند که قرآن از اول قابل تحریف نبوده و نشده. حالا این نکات رو، نکاتی که از خود تاریخ القرآن، حتی تاریخ القرآنی که خود اهل تسنن نوشته، شیعه نوشته، اینایی که هست همه چند جزء مسلمات تاریخیه، از اینا این نکات استفاده کنید. یک، اینا رو شاید این عناوین رو به مناسبت‌هایی خوندید، مطالعه کردید، بیان کردید، تو منبرم گفتگو کردید مثلا، اما حالا مجموعه اینا میتونه در این بحث برای ما مفید علم یا حالا اقل اطمینان در مسئله باشه. یک، پیامبر اکرم در زمان خودش یه عده افرادی داشت به نام کتاب وحی، هر آیه‌ای که نازل می‌شد سه بار که می‌آمد تشریف می‌آورد در مسجد بر مردم قرائت می‌کرد یا نه، برای اونا می‌خوند که اونا بنویسن. چند نفر بودن اونا؟ 14 نفر کتاب وحی بودن. البته در رأسشون رئیسشون امیرالمؤمنین بود و اون ادعیه. هر آیه‌ای که نازل می‌شد پیغمبر بر اینها می‌خوند و دستور می‌داد بنویسن. کتاب وحی 14 نفر، اینا همه نوشتن قرآن رو. این یک. دو، قرآن حالا روایات دی بسیار داریم، تضافر روایات، تواریخ همچنین که در خود زمان پیغمبر جمع‌آوری شد و به دستور خود پیغمبر به صورت مجموعه در آمد. اگر اولش قطعه قطعه بود، آیه آیه بود، به مناسبت نزول مثلا تدریجا، بعد پیغمبر دستور داد اینا رو جمع آوری کنن بین یک مجموعه، ترتیبش به وسیله خود پیغمبر انجام شد. قضیه ابوبکر و عمر و عثمان چی بود حالا بعد عرض میکنم. روایات زیاد و تواریخ عرض کردن، داریم تیترشو میگیم، اینو دیگه به تو همین کتابا بخونید. من دارم به صورت ملخص تیتوار عرض میکنم، این نکته رو فقط تیترشو یادداشت کنید. علیکم به تفحص و تصفح و دنبالگیری این ها، که اگر بخوایم اینا رو بیان کنیم، عرض کردم بابا اول عذرشو خواستیم، اگر بخوایم وارد این بیانات بشیم خود این بحث قرآن تحریف القرآن 6 ماه دیگه هم طول میکشیم. سه، و در حقیقت ریلش رو پهن میکنید، شما رو این ریل حرکت کنید ببینیم به کجا میرسید. در خود زمان پیغمبر خیلی قرآن رو به همین ترتیبی که پیغمبر دستور داده بود جمع آوری کرده بودن حفظ کردن، حافظ بودن، حفاظ القرآن. خیلی ها. چند نفر؟ چند نفر؟ مدینه کوچیک بود، شهر خیلی پر جمعیتی نبود، اونایی که اطراف پیغمبر بودن. اما چند نفر حافظ قرآن بودن؟ دقیقا شمرده نشده، آمارگیری نشده، ولی وقتی جنگ یمامه پیش میاد در اونجا نقل میکنن قتل من قراء من حفاظ القرآن یا قراء القرآن 400 رجل، 400 نفر کشته شدن از این حفاظ القرآن. نخه حفاظ القرآن، حافظ جزئی، هر جزء به جزئی که همه بودن، اختصاص به یه نفری نداشت که عنوان پیدا بکنه. اگه به یکی میگیم حافظ یا چنین و چنان، برای حفظ همه قرآنه، و الا حفظ یه مقدار جزء من القرآن که همه هستن. البته خدا رحمت کنه آقای اسلابدینی داشتیم، بهش میگفتیم چقدر از قرآن حفظی؟ فکر میکرد میگفت قل هو الله رو حفظم، دو مرتبه دوتاش هم حفظی، چند قل هو الله رو حفظی؟ مدتی فکر میکرد تا بگه دوتا یا سه تا یا بیشتر، قل هو الله رو همه حفظم. این که حافظ القرآن میشه میگن که نه اون زمان ها. حالا این خودش یک بحث تاریخی میخواد. ببینید خدمت شما عرض کنم که حالا نکاتیست اینا که بعد اینا، ما الان چه درباره قرآن، چه درباره روایات، چه خیلی همجور حفظی نقل میکردن، یه بحثی. ولی اون چی که از تاریخ معلوم میشه، هر چی میریم عقب‌تر، زمانه ساده‌تر، دغدغه ها کمتر، به اصطلاح زندگی سالمتر، حافظه قویتر بود. اشخاصی که با یه دفعه شنیدن حفظ می شدن، اشخاصی که با دو دفعه شنیدن حفظ می شدن، اشخاصی که با سه دفعه خوندن حفظ می شدن، اینا کسی را ما تاریخ نرم می کنه، اینا بودن. غیر حالا دغدغه زیاد شد، حافظه از بین رفت. بله؟ نه نه اون زمان ساده بود، توی خیمه اجازه بود با شیر شطورش هم زندگی میکرد، کل زندگیش با یه شطورش میکرد، هم سوارش میشد هم قضاشو میخود هم همه کار اینجوری. همین داری مرز میکنی. 400 نفر در اونجا از اینجور آدم ها کشته شدن، شهید شدن، یا در جنگ بئر معونه در اونجا میگن 70 نفر از قرآن حفاظ قرآن کشته شدن. بله آقا، بله بله، با سما یا نه از روی قرآن خونده بودن تا حفظ شده بودن، نمیدونم نمیدونم چرا همون وقت نوشته ها، حالا میگیم این نوشته ها در همون عصر پیغمبر تکثیر شد، بود در بینشون و حفظ شده، در هر حال این حفظ بوده، حالا به هر شکل این ثابت تاریخه، مکرر هم نقل شدن، طبری نقل میکنه، دیگران هم همه در نقل تاریخی جنگ. و همین قضیه بعد از جنگ جنگ یمامه شد که به اصطلاح بله جنگ یوم الیمامه این شد که ابوبکر گفت ای دارن قرآن رو قرآن حفاظ دارن میرن حفاظ قرآن فلان، باید یه فکری بکنیم چنین و چنان، و اسمشو گذاشتن جمع القرآن، در حالی که اینو حفظ بودن. اگر
قرآن بفرمایش مقدم قبری جمع وری
اجازه بدید اجازه بدید، اولش اینو گفتیم همون وقت اقدام میکنی اون وقت مشت نمیکنی. حالا این بند سوم. چهارم، خود ختم القرآن در زمان پیغمبر یکی از مستحبات مؤکد بود و مرسوم بود در بین مسلمان ها. اینم باز یدل علیه روایات بسیاری غیر واحد من الروایات در این مطلب دلالت میکنه که کسی مثلا کسانی در زمان پیغمبر موفق میشدن در سال چند تا ختم قرآن، در ماه چند تا ختم قرآن. ختم القرآن به همین معنایی که الان بین ما متداوله، یعنی خوندن قرآن من اولهی الی آخره، کان متعارفن فی زمان النبی. ممکنه یه چیزایی که الان ما داریم نقل میکنیم برای اذهان مبارک شما یه مقدار بعید باشه، ازش استیحاش بکنی. چرا؟ برای اینکه اون قسمت اشتهره، بحث جمع قرآن در زمان علیبکر و بعد عثمان و کذا و کذا و فلان مشهور شده بدون تنقیح موضوع و تاریخ و خصوصیاتش، ولذا اینا رو یه مقدار مستبعد میشیم، در حالی که واقعیتی نیست. لبش رب شهرت الله از نلا شانس میخواد دیگه، یه وقتای یه مطلب مشهور میشه کثیرن که جای شک و شبهه کنه باقی نمیذاره. نه، این چنین نیست. اینو فعلا ذهنیتتونو نه با این عرض ما تکرار میکنم، با مطالعه بیشتر روی این مطلب، مطالعه مقصودتر در این مطلب، این ذهنیتتون عوض میشه. حالا ببینیم عثمان چی کار کرد، اصلا جریان چی بود در زمان عثمان، اینو باید بررسی کنیم. مثلا عثمان چه کرد، حالا میرسیم. بنابراین در زمان خود پیغمبر متعارف بوده و کثیرا ما یتفق که افراد ختم القرآن میکردن من اولهی الی آخره، و این روایات یدل بر این که پس مجموعه قرآن در نزد بسیاری از مسلمان ها موجود بوده. به چه شکل نمیدونیم، آیا کلش به صورت کتابت بوده یا نه حفظ شده بوده، یا نه یه مقدارش حفظی بوده یه مقدارش کتابت بوده، همه اینا ممکنه. جمع‌آوری ختم چی قرآن رو میکردن؟ ختم القرآن یعنی میشستن برای قرآن خوندن از اول تا آخرش رو میخوندن. ختم القرآن معنیش اینه، حالا میخوندن همه قرآن رو، همه رو میخوندن یا نه؟ پس همه قرآن در اختیارشون بوده، همه قرآن در ما تو این بند، هر کدوم از این بندها یک حیث استدلال داره، میگیم همه قرآن پس در اختیار مردم بسیاری بوده که میخوندن از اولش تا آخرش. حالا در اختیار بودن بل کتابه او بل حفظ یا مختلفا، خیلی خوب الحمدلله. پس در زمان پیغمبر همه قرآن در اختیار افراد بوده. حالا اینو دنباله پیدا میکنه، اگر همه قرآن در اختیار افراد بوده دیگه نمیتونستن این چیزو بگن نیست، سلب میکنن. اینو دنباله پیدا میکنه. چرا به همون آخرین آیاتی
که
بسیار خوب، هر چقدر بسیار همون اندازش، همون اندازه، همون اندازش که بوده. کل ما انزل به عنوان قرآن او در هر زمانی به حسابه، در اون قسمت آخر هم که آمد به زمیمه شد، هر چی که بوده. اینم یه بند. مطلب دیگر، تعلیم و تعلم قرآن باز یکی از امور معموله در زمان خود پیغمبر بوده. یه عده بلد بودن، به دیگرانی که بلد نبودن یاد میدادن. باز در این مطلب روایات متعددی داریم. چیو پیغمبر مأمور کرد به یاد دادن قرآن؟ یک یک افراد گاهی اسپرده شده، گاهی به صورت عموم ترغیب شده، گاهی در تاریخ نقل میکنه فلان کس کان یجلس فی المسجد و یعلم القرآن و امثال ذلک. پس قرآن در دست و بال مردم بود، تعلیم و تعلم میکردن. اینم یک عنوان. هرچی که نازل میشده. مطلب ششم، بله، حالا هرچی که نازل میشده کل ما اونزه. مطلب ششم باز یه قسمت اخباره، اینا چون اخبار متعدد داره هر کدوم قسمت به قسمت، یه قسمت اخبار اینه که یه کسی که قرآنی رو آماده میکرد، کان یعرضه علی النبی، می آورد خدمت پیغمبر، یا رسول الله این قبوله یا نه، این درسته یا نه. عرض القرآن علی النبی، اون وقتا چاپ که نبود، حالا وقتی چاپ میکنن اون اولش اون اداره مربوطه مثلا یک امضا میکنه که این چنین و چنان. اون وقتی این نبود، هر کسی بود که خودش یه جوری جمع آوری بکنه. اون که جمع آوری میکرد بعد میآورد خدمت پیغمبر، آیا این درسته با اونی که شما جمع کردی تطبیق میکنه یا نمیکنه. پیغمبر امضا میکرد که بله این درسته. اینم باز یه سلسله روایات در این رابطه داری. مطلب هفتم، یه سلسله تعبیرات داریم در روایات، مصاحفی که در اختیار اشخاص بود. مصحف ابن مسعود، مصحف زید ابن ثابت، مصحف اینایی که در اختیار اشخاص بود، اینو ما تردید داریم درش. این روایات لسانش این هست که ادهی رو این روایات نام میبره یا تاریخ نام میبره، کسانی که مصحفی در اختیارشون بود. اما این مصحف، مصحف کامل بود یا قطعه ای از قرآن بود در اختیار اینها هر کدوم؟ کسانی یه قطعه ای داشتن، دیگری یه قطعه دیگه شد، دیگری. اینش خیلی روشن نیست، ولی زار روی این بند خیلی تکیه ای نمی کنه. بله؟ نه نه نه، مصحف اون وقت که هنوز روایات نبود، زمان پیغمبر. همه اینا رو که داریم میگیم ندهی، این روایات، این ادله، این تواریخ مال زمان خود پیغمبر رو داره بیان میکنه، نه مال ما بعد رو. نه به اون شکل. بند هشتم، حالا میام از اینجا، در زمان ابوبکر، اونی که بعد از واقعه یمامه واقع شد که ابوبکر اهتمام کرد برش، خوب عنایت کنید این نکته است. در جنگ یمامه 400 تا از حفاظ کشته شدند. حالا قرا تعبیر می‌کردن یا حفاظ؟ قرا نمی‌دین که از رو بخونه، اونی که از حفظ می‌خوند. اونی که از حفظ می‌خوند قرائتشون خوب پیدا بود چی داره میخونه. در خوندن قرائت کاملا روشن بود. اما خوب اینا کشته شدن. ابوبکر گفت الان حالا این قرائات اگر از روی کتابت بخوایم بخونیم، چند کتابت موجوده، همونی که کتابت هایی که زمان پیغمبر جمع آوری شد چنین و چنان، ولی اون زمان اعراب چه نبود. این علامت های اعراب زیر و زبر و پیش و نمیدونم تنوین و تشدید و امثال اینها اون زمان متداول نبود. حالا اون وقتی که اوائل نحو میخوندیم میگفتن مبتکر نحو عرب امیر المؤمنینه، وقتی که شنید کسی داره آیه قرآن رو میخونه که براءتون من بله من الله و رسوله یوم الحج الاکبر چنین و چنان، تا اون آیه که چیه میرسه اون جمله، بله ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اون آقا میخونه و رسوله عطف بر مشرکین، یعنی خدا بریء از پیغمبرش. امیر المؤمنین شنی، حالا اون نعرض نمیدن ابوالاسود دوعلی رو خواستش گویه ترتیبی بده برای نحو عرب، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، چنین و چنان. یه قواعد اولیه رو امیر المؤمنین فرمود و او چندن نحو رو او ترتیب داد به دنبال دستور امیر المؤمنین. مشهوره این، من نمیدونم سندش کجاست. در هر حال اینی که در اون صدر اسلام توی عرب بود ادبیات، ولی این ادبیات مکتوب نبود، توی نوشته ها هم مرسوم نبود. چون همین الان هم این همه کتاب عربی داریم اعراب گذاری نمیشه، وسطش اگر یه آیه قرآن باشه اون آیه قرآن رو اعراب گذاری میکنن، اون از روی قرآنی که اعراب گذاری کرده، چون خیلیشون نمیتونن اونا دیگر اعراب گذاری کنن. یا آقایی دیدم شرح مکاسب نوشته بود، یه تیکه عبارت مکاسب ها یه تیکه روایت رو توی شرح مکاسب آورده بود، میخواست اون روایت رو اعراب گذاری کرده بود و چاپ کرده بود. شکردم بخون این روایت رو، خون دیدم خوندنش هم غلط بخونه. من اول خیال میکردم غلط چاپیه، دیدم نه خوندنش هم غلط بخونه. خب اعراب گذاری کار مشکلیه، یکی از دهماتی که اون زمان ها بود. حالا یه ها نامیست که فراموش شده دیگه، از اون اولی که جامع المقدمات میخوندن، اول امثله و بعد صرف میر و بعد شرح تسلیم و در کنارش هم عوامل ملا محسن، اونجا که میرسید یکی از روش ترتیب تحصیل در حوزه این بود که در عوامل ملا محسن که می‌رسیدم دیگه روایات و آیات و نمی‌دونم اشعاری که اونجا مطرح بود تجزیه و ترکیب می‌کردن. یکی از کارها تجزیه و ترکیب اینا بود، کلمه به کلمه این فاعل مرفوع اون مفعول منصوب چنین، اینا رو یکی یکی. حالا اینو یاد رفت ها؟ بعید میدونم، فکر نمی کنم خودشونم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آشفتنقای تهرانی بود، تا او زنده بود جز ممتعنین طلبه ها رو مینداخت به دایره این مطالب و گرفتارشون میکرد، ولی فکر نمی کنم، نمی دونم انشالله که بله. ولی در اونجا البته اشتباه هم خیلی میخونن عرب وقت جالا عرض میکنم، نه نه اجازه بدید من حالا یه نکته اینجا عرض کنم. یه عرب وقتی میخواد مقصود خودش رو بفهمونه، تکلمی ناشی از قصد خودش، او درست میگه، او دقیقا حالا تقریبا شاید اغلب این چنین باشه که او درست تکلم میکنه. ولی همین عرب وقتی که میخواد عربی رو مطلب دیگری رو یه عبارتی رو که نوشته شده بخونه، اون معناشو که درست درک میکنه تا درست بخونه، تو اونجا این اشتباهات زیاد پیش میاد. خود این عربا همین الان این که میگه، همین عربا خیلی هاشون نماز رو غلط میخونن، حمد و سورهشون رو غلط میخونن، تو چه برسه اونا این دیگه؟ خب اون وقت هم همینطور، اونا هم همچه باثبات‌تر از حالایی که نبودن که. در نتیجه اینجور اختلاف توی خوندن که اسمشو بذار اختلاف القرائات، کلمه همون کلمه، جمله همون جمله، اما این کلمه نوشتش یکسانه، این نوشته چجور خونده بشه مورد اشکاله. همین الان هم در فارسی هم شما همین مشکل رو دارید. شما الان فارسی شعر مثلا حافظ یا سعدی یا متن کلیله و دمنه رو دست شما بدن درست میخونی؟ یا هر جمله شو ممکنه چند دفعه روش برگردی بلکه بتونی تصحیحش کنی. فعلا امتحان میکنیم آقای موسی و یه ادعا بکنی یا اینا تصمیم نیست خدایی نکرده جسارت نمیشه، ولی طبیعیه. حتی میدونید مردم معمولی، حالا معمولی تر، روزنامه میخونن چه بسا اشتباه میکنه، گوینده رادیو تلویزیون چند دفعه میخونه خودش توپک میزنه و بعد میگه ببخشید معذرت میخوام، بعد میگرده اصلاحش میکنه، در از اون میخونه، از روی متن میخونه. نه اون یه چیز دیگه، اشتباه نکن. حالا اون که به جای خود یه چیز دیگه، کون کون اون یه چیز دیگه نه کون کون داری، یه جایی کون داری که یکی از آقایون بزرگانم از اهل اونجا در جوانی تو همین حوزه مقدسه قم بهش سر به سر میذاشتن و او رو بهش اشباع میخوندن، میگفتن فلانی کونی ولی به اشباع میگفت. اینا مشهور بود از اون زمان به این لقب. اون خیرش بنابراین بعد از این که این قرا شهید شدن، خب این یه مطلب منطقی هم بود که فکر کنن به این که خب اینا دارن از حفظ قرآن رو درست میخونن به شکلی که پیغمبر خونده، از لسان پیغمبر گرفتن، به همون شکل هم حفظ کردن، به همون شکل هم میخونن. اما حالا اینا که شهید شده، ما هستیم و این نوشته ها، این نوشته ها ممکنه مختلف خونده بشه، باید یه فکری کرد. کار ابی بکر اعراب گذاری و تهدید و توحید قرائات بود که این قرائات رو معین کنی که اینجور صحیحه. نه پیغمبر فرصت نکرد، پیغمبر خیلی از کارهای دیگه‌شون، پیغمبر رو در حقیقت 63 سالگی که زمان فوت نیست، در حقیقت پیغمبر رو شهید کردن، بعد اون بوتا واگذار شد به ائمه بعدی. این همه احکام، این همه بیانات، این همه تخصیصات، این همه تقییدات، اینا همه اول پیغمبر در حقیقت پایه‌گذاری کرد، تکمیل اسلام به ولایت امیرالمؤمنین و من بعده تا آخره ریلا نمیشد. اکملنا لکم دینکم به غیره اون نمیشد، واقعا همون دین اکملنا به وسیله امیرالمؤمنین و ولایت بنا مجموعه اینه. حالا بعدش هم هنوز باقی مونده تا زمان ظهور حضرت ولی عهد سلام الله علیه، جای خود روایات زیادی هم یاد الله علی هذا و اعتقادنا علی ذلک. اونا خود قرآن پیغمبر همونی بود که نزد امیرالمؤمنین، خود پیغمبر کتابت نداشت، چیزی نبود که خود پیغمبر بنویسه، همونایی بود که دستور میداد به این کتاب و علی رأسهم امیرالمؤمنین. پس قرآن پیغمبر خودش قرآن خاصه نوشته خودش نداشت. اینا میشه بله. خب بله بنا گذاشتم برای اینکه این کار بشه، دستور داد به زید ابن ثابت، زید ابن ثابت متخصص این کار، چه این کار رو انجام بده. نه عرض کردم اون روایت نقل شده، علم نحو، علم نحو به معنای واقعیش که در ارتکاز عرب بوده، همه جا میبینید، بازم در مثلا مغنی ابن هشام در همین مسائل مختلف به اون اشعار قبل از اسلام و امثال اینا استدلال میکنه. بله ولی این علامت گذاری چه بوده؟ ولی قرآن نشده بوده، فل جمله بوده، بنا داشتن نشده بوده. همین رو بوده. ببینید وارد بحث دیگه نشیم، وارد بحث دیگه نشیم، اون بحث دیگه. پس این قضیه جمع القرآن در زمان ابوبکر و بعدم تکمیلش در زمان عثمان و جمع آوری سایر قرآن ها و استعاد 4 نسخه نوشته بشه برای جمع جاهای دیگر، از مجموع روایات استفاده میکنیم، این مربوط به اختلاف قرائات بوده نه اصل قرآن. پس منافات با اون بندای سابق، بحثایی که امروز عرض کردیم که در زمان خود پیغمبر جمع آوری شده بوده و با اون ترتیب حفظ بودن، میخوندن، ختم قرآن میکردن، اینایی رو که از روایات زیاد استفاده میشوند ندارد. به عبارت دیگر در این بیان ما چند مطلب بر اساس روایات زیاد در زمان پیغمبر جمع شد، خود پیغمبر دستور داد چنین، کتاب وحی بودن، کارشون کتابت بود، مثلا بناشون 14 نفر بی یکی و دوتا و همچنین بعد این اینایی که گفتیم تو هر کدوم که میگفتیم هی تو ذهنتون همین بود پس قضیه ابوبکر عثمان چیه؟ در قبال اون مسائل مفصل و مسلم و روایات زیاد در رابطه با قضیه عثمان و ابوبکر دلیل خاصی نداریم برای اینکه خود آیات رو کم و زیاد یا جمع‌آوری کرده باشه، نه، اونی که هست و از روایات استفاده میشه همین اتحاد القرائات، توحید القرائات در بین اینهاست. نه نه با اون حواشی، اونی که دیروز گفتیم، اونو گفتیم، اون با حواشی قرآن، با حواشی و توضیحاتش و تفسیرش، ولذا امیرالمومنین، حالا در این جمله عرض بکنیم، امیرالمومنین به قرآن زید بن ثابت اندی اندنا ما مثل ما اندک اعتراض نکرد. اینو دیروز صدوق هم گفت، دیگران هم امضا کردن، بله او رو قبوله، اصل قرآن همین بود. بله 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 اینا بعدش بود. بله بله نه حالا اگر امیرالمومنین میگفت این قرآن با تفسیر رو علامت گذاری کنید که این تفسیر هم کنارش باشه، خب نکرد. خب اگر پیشنهاد امیرالمومنین، میگم اگر پیشنهاد امیرالمومنین این بود، آیا امر غیر عقلایی بود؟ این همین، ما بیشتر از این نداریم که امیرالمومنین مجموعش رو آورد ارائه داد. اونا چون از اون اول در موقعی امیرالمومنین گارد گرفته بودند و حساسیت داشتند و چنین، حتی اینا نمیخواستن ازش بپذیرن، چنه اونا نمیخواستن در ترتیب حکوماتشون دخالت بدن، ولی اون بعد زمان عمر ناچار شد در خیلی از مواضع به امیرالمومنین پناه برد، اون دیگه ناچاری بود و بعد از رفت آمدها و گرفتاری در مقابل خارجی ها و امثال اینا. ولی در اون روز اول با اون برخوردی که با امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا کرده بودن حاضر نبودن هیچ چی رو از او بپذیرن. شنه خصوصیتی پذیرش یک مطلب از امیرالمؤمنین، شنه اونو شرکت دادن در حکومتشون، نه این حاضر نبودن. اینا از نظر سیاسی اینا هست، مشابه اینا میبینید، دیدید در عصور متأخره در تاریخ انشاءالله بخونید خیلی جا اینجوری هست. میده چه میدونید خصوصیت چی؟ شما میفهمید؟ میدونم شما میفهمید یا نه، شاید نکته ای درش بوده که خود پیغمبر میدونسته و اینطور ترتیب داده. و آخرین نکته ای که این یه نوع استدلال اصولی است، اجازه بدید تمام کنم. تحریفی را که ادعا میشه برای چی؟ فرض کن مخالفین یا یه ادعی جمعی بنا بگذارن بر اسقاط بعضی از آیات قرآن، چرا؟ باید یه دعایی داشته باشم بر این مطلب. این دعایشون چی میتونه باشه؟ یه همچین دعایی در آیات الاحکام که نیست؟ بله در قوم یهود پیش اومد در رابطه با فلان حکم درباره فلان پادشاه، خب اونجا یه دعایی بود، ناچار شدن تحریف کردن مثلا تورات رو برای خاطر او. اما حالا اول زمان رحلت پیغمبر از نظر احکام خودشون رو خلیفه پیغمبر میدونند و مجری احکام قرآن و باکی هم ندارن، بر خودشون نفی و اثباتش ضرری نداشت، چه دایی دارن که در آیات الاحکام تصرف کنن؟ نه خب اونجا خودشون سخت‌تر بودن، خود عمر که خیلی خشن‌تر بود، اون که بیشتر دنبال اون که سخت‌تر بود. نه خیلی خود میگم علاقه او رئیس او بود
اوناش
بگه احکام نه، احکام بعد خودشو تغییر دادن، حالا قرآن رو توجیه کردن یا تصرف در آیات موجب نده. اونی که به اصطلاح اجازه بدید، اونی که دایی براشون پیدا میشه و همه این روایات تحریفی مدعات هم در این نقطه است، آیات مربوط به ولایت. ولی دایی سیاسی قوی است که اگر یه همچین آیاتی در قرآن باشه اونا رو عرض کنن که خیالشون راحت بشه. بله آیاتی هست، آیه ولایت هست، آیه چنین هست، آیه چنون هست، بهش استدلال میکنیم این چنینی. ولی خب اونا نیاز به استدلال بریم گفتن اینا رد. آیه اگر صریح در ولایت باشه جای این داره اونا دایی براش پیدا کنن اینا رو حذف کنن. ولذا همه روایات تحریف هم روی این نقطه وارد شده. بله همه نه این 12 تای مورد بحث یا 200 تای سیاری هم همینطوره، همه اینها این روایات یا حتی اون ضعفای خارج از اینه، اونایی که داله بر تحریفه، نه داله بر اختلاف قرائات، چه مجعولش چه صحیحش، ناظر به اختلاف در به حساب حذف روایات داله بر ولایت یا جابجایی اونا به شکلی دیگه، مثلا دلالتش تمام نشه، مثلا بگن آیه الیوم اکملت لکم دینکم چنین الیوم یئس الذین کفروا مال جای دیگه بوده اومده اینجا و اون مستقل بوده و دال بر ولایتش روشن بوده، آوردن جابجا کردن برای اینکه دلالتش رو تضعیف کنن. تصحیف یا اسقاط هر چه هست تو این محدوده است، اونی که ادعا شده. اون وقت در مقابل این مطلب یه نکته ای رو داریم و اون این چه در طول زمان ولایت خود، در طول زمان امیرالمؤمنین، در زمان خلفای ثلاث و بعدها، امیرالمؤمنین در زمان خلافت خودش به قضیه قدیر احتجاج کرد و یا مشابهاتش به قضیه قدیر در یک جلسه عمومی در این بین یک خطابه احتجاج کرد به اصطلاح، بعدم صدا زد اونایی که بودن پاشم، که در همون مجلس به نقل مرحوم امینی 300 نفر شهادت دادن، 300 نفر باقی مونده از اون جمعیتی که در حجۃ الوداع همراه حضرت بودن در اون جلسه پاشدن شهادت دادن بر این عبارت مثلا. ولی در هیچ کجای تاریخ ندیدیم امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه با این همه احتجاجات داشتن. فاطمه زهرا آمد در مسجد در مقابل ابوبکر احتجاج، اون خطبه قرار رو ایراد کرد با اون همه استدلالات، اما هیچ کدوم نگفتن که نزل این آیه و شما این آیه رو حذف کردید. اون اول کار بود، قابل گفتن بود. نه هنوز قرا بودن کم و بیش، مثلا میتونست امیرالمؤمنین انکار کنه بگه نه این در زمان مثلا پیغمبر این بود، چیکه 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 حفظن چنینه چنانه شما عرض کردید. نه این هم همینطوره، قضیه قرا هم با توجه به اون قسمت های قبلی که گفتیم اگر بود حفاظ قرآن بودن، لااقل در بینشون بعد از کشته شدن اونها باقی مونده داشتن، امیرالمومنین میتونست به اینا استشهاد کنه. این همه موارد احتجاجات بین حضرت و اونها هیچ اشارهی به این نکته نشده. چرا؟ بله بله بالاخره میگو و امیرالمومنین، حالا اونا گوش نکنن ولی حضرت اینو بیان میکن. میدونم خب قبل از اونم از دیگه چه بهتر، بگید قبل از تحریف القرآن هم هست، خب استجاد میکردم به آیه که راحت ترم بود اگر قبل باشه دیگه اشکال، نه حالا فرض کنیم بعد مثلا، ولی اگه قبل باشه که راحت میدونستن احتجاج بکنن. چرا هیچی نیست؟ آیا این لا یوجب الاطمینان به این چی هم چیزی نبوده؟ چه اگر بود مورد احتجاج واقع میشد؟ بله میگیم اصلا مورد ما همینه، اول گفتیم اونای دیگه دایی نیست، هر چه باشه همینه، ولذا روایات داله بر تحریف هم موضوعش همیناست، تو این روایات همین هست. شما نخوندی البته، حق داری این اشکالو بکنی، ولی روایات رو که ببینی اون چه که یدل علی تحریف موضوعش همینه. لااقل حاشیه مرحوم آشتیانی بر رسائل رو ببین که یه صفحه نقل میکنند، یکی دو صفحه از این گونه چیزها، متینی متونی را که سوره های حذف شده، اینا همه از این قبیله.
اینا عمل در مقابل
نه، در مقابل نه، چه ربطی به این دوتا داره؟ نه نه، این نه، اینی که این آیه بوده یه همچین ادعایی در کلمات امیر المؤمنین فاطمه زهرا ائمه بعدی نیست. اینم یه نکته. و آخرین نکته اینه که تاریخ میگه ثابتون که بعد از اینکه ابوبکر این کارو کرد، عثمان این کارو کرد، ارائه داد به امیرالمؤمنین. تو خود اون کتابت زید بن ثابت بعد اختلاف شد، عبی بن کعب، ابن مسعود در بعضی موارد با زید بن ثابت اختلاف پیدا کردن، تخطئه کردن قرآن عثمان رو، که نه امیرالمؤمنین، عثمان امیرالمؤمنین رو حکم قرار داد و امیرالمؤمنین قرآن زید بن ثابت رو امضا کرد. اگر چون چی کم شده بود این کار رو نمی کرد. بله بله، و امیرالمومنین هم اون رو امضا کرد، نه با اشکالاتی که ابن مسعود و عبی ابن کعب و امثال اینها داشتن. خب اینا در مجموع، حالا عرض کردم این بندها روی هم رفته، اینا تاریخ قرآن باید مطالعه بشه، نقل بنده تنها در تیتر مطالعه بشه، یعنی عنوان فصولشه، هر کدوم از اینها توضیحات زیادی داره، ولی با مطالعه اینها انسان اطمینان پیدا میکنه که نه، قرآنی که نزل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم خوب ما بین ایدینا بین الدفتین و هیچی ازش کسر نشده، لا به اسقاط ولا تصحیف. پس موضوع تحریف مقتوع العدم است ولا یعتنا به انشاءالله. بحث بعدمون بحث تواتر القرائات، اختلاف القرائات، اثر میگذاره در ظواهر القرآن ام لا. روز شنبه، یک شنبه و دو شنبه، شهادت حضرت مسلم و یوم العرفه، روز عید قربان که تعطیل رسمی حوزه است، روز شنبه رو هم به عنوان سنت سنیه بین تعطیلین درش اضافه کردن. ان شاء الله بحثمون روز شنبه به یاری خدا.